أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک تفصیلی رو رسیدیم بهش از بعضی از بزرگان نقل شده در باب اجتماع امر و نهی. اون تفصیل اینه، گفتن هر جا اجتماع امر و نهی شد، الجواز و عقلن و الامتناع و عرفن. دلیلشون هم اینه، عقلن جایز است، لتعدد الجهه عقلن. با یه دقتی که میکنیم میگیم اینها دو چیز است، یکی صلات، یکی غسل. چون دو چیز است میشد ما برای دو چیز دو تا حکم صادر بکنیم. پس تعدد جهت است عقلن، یعنی با اعمال عقلی، با دقتی که میکنیم. به عبارت دیگه عنوان دوتاست، صلات و غسل. معنون هم ما دوتاش میکنیم، معنون یکی است اما اینا دوتاش میکنیم. میگیم دو چیزه، شما چشمت یکی میبینه اما این دوتا کار دارد انجام میده، یک کارش ثوابه، یک کارش عقابه. علی یه حال این آقا فرموده که عقلا اجتماع امر و نهی جایزه، اما دست عرف که میدید عرف تسامح میکنه، اون دقت عقلی رو نداره، ظاهر نگاه میکنه، میگه این داره نماز میخونه، یه عمل بیشتر نیست، یه حرکته، این یک حرکت، یه ربع اینجا نماز هم تو مکان قصی، یه حرکت یه عمله. چون شیء واحد است بنابراین نمیشود هم حلال باشه هم حرام باشه، یک کدومش. آیا میشد ما این نظری رو بپذیریم و بگیم عرفن اشکال پیدا میکنه، نمیشه جمع بشه، اما عقلا چرا؟ صاحب کفای اینو رد میکنن و میگن ما که گفتیم عقلا نمیشه، وقتی عقلا نمیشد امر و نهی با هم جمع بشه، عرف راهی ندارد برای ورود در این مباحث. عرف هم باید از راه عقل بیاد جلو، باید عاقلانه فکر کنه که آیا این صلات در قصر دو چیزه یا یک چیزه. بنابراین اگر عقل گفت ممتنع، عرف هم باید بگه امتناع و نمیشه بعد امر و نهی با هم جمع بشه. به عبارت دیگه عرف کجا ما بهش مراجعه میکنیم؟ تو مصداق موضوعات، نه تو تعریفش ها. تو تعریف نه. مثلا فرض کنید که مخارج و حروف و تازا یا دالزال، این مخارج و حروف که ما تو فارسی دقت نمی کنیم، اینا از عرف نباید سوال بکنیم مخرج زال کجاست، مخرج زا کجاست. از عرف که نباید سوال تعریف بکنیم، اینا باید از اهل فن سوال بکنیم. اهل فن میگوید دال زال نوک زبان میخوره به زیر دندونهای بالا، الذین. خیلی اینا از عرف سوال نمی کنیم، از اهل فن. کسی که وارده عرفی که اطلاع ندارد، که اشتباه دارد ادا میکند، که نباید به اون مراجعه کنیم. اما بعد از این که من تعریفش رو یاد گرفتم، حالا یه نمونه میگم، الذین، از شما سوال میکنم آیا درست گفتم یا نه. اینجا عرف تو تشخیص مصداقه، یه اشکال نداره. عرف تو مصداق که میرسه تسامح میکنه، میگه خیلی هم نمیخواد دقت بکن، یا فرق ه و ه. خب ه میگه از مخرج از حلق، ته حلق گفته میشه، اما اون هی دو چشم نه، فشار به ته حلق نمیاد، پایین تر به قوله کسی میگفت نافت باید تکون بخورت فرو بره تا بفهمی که مثلا ه رو گفتی یا نگفتی. خب حالا من اومدم یه ه گفتم، تو مصداقش به عرف مراجعه میکنیم، به شما مراجعه میکنیم، شما میگید که من تشخیص میدم که این ه رو درست گفتی، لازم نیست خیلی صف و ح، اینقدر دقت دیگه نمیخوام. پس تعریف ها از عرف سوال نمیشه، تعریف هر چیز، من مثال حروف الف باران مثال زدم، بقیهش هم همینطور، مثلا از عرف نمیریم سوال بکنیم که کدوم خون نجسه تعریف بکن، کدوم خونا پاکه، این که عرف نباید بگی، که حدش رو شارع باید بیان کنه. آقای
الفن چیزی تأسیس میکنه
خودش، یعنی
یه
وضع
جدید
ایجاد
میکنه، یا در
استقرار و
در دل عرف میگه عرف
یوری تلفظ میکنه. اون دیگه میاد فرق میذاره، میگه دا الف با ب فرق داره، با ت چیه، با جیم با چیه، چنانچه تو نوشتارش فرق میذاره که چطوری بنویسی، تو گفتارش هم همینطور، حدش یعنی تعریفش که جیم چیه، کاف چیه، میم چیه، اینا یکی که باید تعریف بکنیم برش. الان واو مثلا خود این عرب ها خودشون هم ازشون سوال کردیم، خودشون هم نمیدونن دقیقا چیه، بعضشون واو رو جوری میگه که دندونها به لب میخوره، بعضی نه اصلا نمیخوره، ها واو میگه دهانشو یه خورده گرد میکنه، هم به میگه واو. تازه جالبه که بعضشون همینا رو جزء علوم تجوید هم حساب میکنه، اصلا اعتماد بر هیچ مخرج دهان نیست، تکیه به هیچ جا نکرده، هم گل واو اینه. سبحان ربی العظیم و یعنی و یه فارسی ما میگیم و دیگه، و یه عادیه دیگه، اما میگه و به حمده، دقت که میکنیم رو دهانش میبینیم اصلا فقط لبهاشو گرد کرده و هیچی دندانش نه به لب میخوره نه زبانش و هیچ، همین فقط دهانه یه مقدار گرد کرده. اینا به اعتقاد من اصلا درست هم نیست، بعضیش تعریف های اینطوری هم میکنه. حالا ما رو نبرید تو این نکات، اصل مسئله رو دقت کنید، تعریف خون، کدوم خون پاکه کدوم نجس، اینه که من از عرف نباید سوال کنم، که اینو از اهل فن باید سوال کنم، از فقیه، او از ادله میکشد بیرون، آن گرد حیوان جهنده باشد خونش نجس نباشد، نه پاک. اما حالا اومدیم بعد از که حکم رو فهمیدیم، تو مصداق یه خونی رو نشون میدیم به او، میگیم این به نظر شما خون پشه است یا خونش، خب تو مصداق ممکنه تسامح بشه و بگید که زیاد دقت نکن، یا همون خون جهنده رو یه مقدار شستیم تا رنگش باقی مونده، عرف اینو تسامح میکنه. یعنی تسامح تو مصداقه، که حمد و سوره که میخونی یا نمیخواد خیلی ور بری، وسواس نمیخواد داشته باشه، عادی بخون مثل این که داری با یکی حرف میزنی، اما حدشو نمیگن اینطوری، به حد که میرسه میگن حدشو باید بدونی، جا به جایی که بگی که نماز باطل. اینجا هم همینطوره جناب آخون، حالا با این صراحتی که ما داریم بیان میکنیم ندارن تو عبارتشون، اما خلاصه کلام همینه که ما یه وقت از عرف سوال میکنیم که آیا امر و نهی با هم جمع میشه یا نه، عرف دخالتی نداره تو این کار. که اینا باید با دقت عقلی بریم بررسی بکنیم، بس بس اصولیه، ببینیم آیا امر و نهی با هم جمع میشد یا نه. این کار به عرف نداره. اما یه وقتی که تو تعیین موضوع میخوام بینیم این موضوع از همون موضوعهایی که با دقت باید بیاریمش یا دقت نمیخواد، اینجا طوری نیست، از عرف سوال بکن، بگید این موضوع به نظر شما صدق اون موضوعی که تعریف روش اومده میکنه یا نمیکنه. که اول گفتیم اینا ظاهرن دی تشویدی اینا اول آخون اینو بیان میکنن که عرف طریقی ندارد مگر طریق عقل، باید بیاد ببیند عقل چه میگوید. اما جواب بعدیشون که یه مقدار واضح ترش میکنن همینه که میگن اگه تعیین موضوع رو میخوای ببینی طوری نیست، از عرف سوال میکنی، میگیم من میدانم حد شستن لباس، حالا این مثال عوض میکنم تا این لباس گفته چرا آب بکشم تا آب کن، گفته بکن تا آب کن، در یه فشارم بده بره. حدشو من از عرف سوال نمی کنم، حد یعنی تعریف، اینو باید از شارع بپرسن که شارع میگه تو آب کور بکنم یا نه، آیا فشار بدم یا نه، آیا یه بار یا دو بار یا سه بار. اگه شارع گفت یه بار، عرف حق نداره بگه دو بار یا سه بار. اگه شارع گفت تو آب قلیل سه بار، عرف حق نداره بگه دو بار کافیه. یعنی تعریف رو ما به شرع سوال بکنیم. اما بعد از که تعریف رو فهمیدیم، حالا من لباس رو میکنم تا به کدر میارم فشار میدم، نشونه شما میدم، میگم این فشار دادن کافیه یا نه. ببینید تو تعیین موضوع، تو تعیین مصداقش که میخوام یه مصداق از اون تعریفی که شعر کلیشو بلدم، حالا میخوام یه مصداقش رو نشونه شما بدم، میپرسم این فشار آیا کافیه یا نه، میگید بله کافیه. این تسامح اینجا به درد میخوره، تسامح عرفی که عرف فشار صفر که نمیگه، که فشار متعارف میگه یه مقدار آب توش تکون بخورد کافی، حالا یا تکون میخوره میاد اونور آب یا اینکه میریزد بیرون، تفاوتی هم نمیکن، همین که آب حرکت بکنه کافی. پس اول تعریف رو از عرف سوال نمیکنی، حتی تعریف رو هر چی میخواد اسمشو بذاریم، محدوده رو اینو از شارع سوال میکنیم، اینجا میگیم از عقل، اینجا بحث اصولیه، آیا اجتماع امر و نهی میشه یا نه، از عقل سوال میکنیم، عقل میگه نه نمیشه. وقتی گفت نمیشه دیگه ما هم گفت نمیشه. بعد میان وارد مصداق میشیم. لذا آخون اول گفتند راهی ندارد عرف برای اینکه اینجا بخواد مسئله حل بکنه، اونی که ما به عرف مراجعه میکنیم تو تعیین مصادیقه، مصداق یه حمد و سوره. من یه دوره که نماز جلو شما میخونم میگم شما هم عرف بیننده، میگید من درست شنیدم ازت، درست، این درسته، این به عرف مراجعه میکنه. بحث بعدی یم بقیه تنبیه حالا اموره. یکی از بحث‌های مهمی که در اجتماع امر و نهی داریم این هست که گاهی انسان اضطرار پیدا میکنه به ارتکاب حرام. اضطرار به این معناست که گاهی شخص رفته وسط زمین غصبی، حالا مضطر به خروجه. وقتی مضطر به خروجه، آیا این اضطرار باعث میشه که حرمت برداشته بشه هنگام خروج یا نه؟ این مسئله دو حالت داره، اضطرار به خروج یه وقت به سوء اختیار شخصه، گاهی نه به سوء اختیارش نیست، اونجایی که به سوء اختیارش نیست، این هم ما از بس مطرحش نمی کنیم. مثالش اینه که دستشو بستن، بردندش توی زندان با زور، زندانم تو مکان قسمیه. روزی که آزاد میشه، آزادش میکنن، این میاد بیرون. این تا میاد از این زمین بیاد بیرون مثلا یه رب طول میکشه، یه رب قدم میزنه. این آمدن بیرون قطعا حرام نیست، تصرف تو قصب سام، اما حرام نیست، چون به اضطرار رفته بود در توسط در این مکان قصبی، به اختیار خودش نبود. این از بحث خارجه، اینه که زیاد حرف نداره رو نمیگیم. اون که مطرح هست اینه که شخص با اختیار خودش میره وسط مکان قصبی، یه رو میره و میداند که اگه یه رو رفت بعد باید یه رو من برگرده دار. تو رفتن تو مکان قصبی قطعا عقاب داره و واجبم نیست، اما تو خروجش یه اختلافی هست. سه تا نظریه هست. یه نظریه اینه که واجب است خارج بشه و این اضطرار باعث شد که دیگه اصلا حرمت برداشته بشه. نظریه دیگه اینه که واجب هست حرامم هست، هم واجبه هم حرامه. نظریه سوم فقط حرام. ببینید سه حالت، سه تا نظریه، هر کدومشو بخوایم بگیم یه وجهی میشه براش درست کرد. مثالم عوضش نکنیم دیگه، مالی کسیست که با اختیار خودش بد انتخاب میکنه، بهش میگن و خودشم میدونه که اگر رفت یه رو میره یه رو هم بر میگرده. خب ما یکی که اینا رو دلیلاشو بگیم، خودتون ببینید ترجیح با کدومه. حالا این قادره، این مثال ما اینه، این قادره، این وقتی شخص قادره میتونه نرد میتونه بره، اما به سوء اختیار خودش رفت، رفت وسط زمین قرار گرفت. حالا خروج او چه حکمی دارد؟ یک نظریه اینه که واجب است و حرام نیست. دلیل این قول چیه؟ یعنی خروج مقدمه تخلص از حرامه. وقتی یه زل مقدمه واجب باشه، مقدمش هم واجبه دیگه. اینجا زل مقدمه ما تخلص از حرامه. به این شخصی که وسط مکان قصبیست میگیم تخلص برای تو واجبه، خودتو باید خلاصی بدی از این. میخوام دلیل وجوبه بگیم، شما دلیل دومه دارید میگید، میام دومه میگم، شما میری سومه میگید. ذهن شما فعال است، من چکار بکنم؟ فقط یه ماشاءالله براتون میگم. فعلا دلیل اولو میخوام بگیم که واجب هست اما حرام نیست. چی بگیم؟ چطور اینو استدلال بکنیم؟ میگیم که تخلص به عنوان ذل مقدمه، تخلص عن الحرام واجبان. مقدمه تخلص چیه؟ خروج. پس این یه ربی که دارت خارج میشه میشه واجب، این میشه واجب مقدمه، ذل مقدمش هم واجب، برسه بیرون زمین. نظریه دوم اینه که هم واجب است هم حرامه. واجب است به خاطر همین تخلصی که گفتیم. تخلص مقدمش چیه؟ این حرکت کردن، این بیرون رفتن. خیلی خوب. اما حرام است چرا؟ میگیم چون به سوء اختیار خودش رفت وسط مکان قصبی. اون وقت که داشت میرفت داخلا، همون اول میدونست جاهل که نبود، بیهوش که نبود، که باهوش بود. میدانست وقتی یه رو میره داخل زمین، خب دوره برگشتش هم یه رو بسود بیادم. اینه. لذا میگیم هم تو سرش میزنن و هم واجبه. واجب است بیاد بیرون، عقابش برای نیم ساعت است، نه برای یه رو. یه رو رفته، یه رو هم برگشت. این هم یک نظریه. اما نظریه سوم اینه که فقط منهیه، اصلا وجوب نداره. چرا؟ همون اجتماع امر و نهی میگه ممتنعه. ما نمیتونیم بگیم هم شارع مقدس یه کاری ها واجب میدونه هم حرام میدونه. این آقا فقط کار حرام برد انجام میده. وقتی هم برد میاد بیرون، مثل اون وقتی داشت میرفت داخل، داره کار حرام انجام میده. فقط ممکنه شما سوال بکنید که خب اگه اون بدن بیرون حرامه پس وایسه؟ میگم خب میخواد وایسه وایسه، اما یه اصلا و حالا نیست. اگه ایستاد به جای نیم ساعت میشه سه ربع ساعت، یک ساعت عقاب داره. لذا برای تخفیف مجازات عقل میگه برو بیرون، اما شارع نمیگه واجبه، شارع فقط میگه حرامه. میخواست از اول نره این گردن خودش. چی؟ مستحر که یعنی پس حرام نیست. شما بس وجوبش رو بگید. اگه میخواد بگید واجبه، واجبه عقلیه، عقل میگه برای اینکه کمتر مجازات بشی نیم ساعت تو سرت بزنن یا سه رو بزنن. میبینید عقل میگه چی؟ عقل میگه برای اینکه نیم ساعت کتک بخوری بهتر از اینه که یک ساعت کتک بخوری. اینو عقل میگه. شارع چی میگه؟ شارع آیا میگه واجب است رفتن بیرون؟ شارع میگه فقط میگه حرامه. میگه این رفتن بیرون مثل وارد شدن داخل، هر دوش حرام. میخواستی از اول وارد نشی. اینا سه تا نظریه هست. خب جناب صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه یه نظریه زیبایی رو مطرح میکنن، اینو روش فکر بکنیم. بحث ما یه مقدار پیچیده است و وصل به هم هم هست. ایشون میفرمان که وقتی دارد وارد میشه اون یه رو به اول نهی داره، وقتی دارد میاد بیرون منهی است به نهی سابق، اما الان نهی نداره. الان باید چکار کنه؟ خارج بشه. الان خروجش به خاطر اضطرار، نهی فعلی نداره. شارع نمیگه خارج نشو، میگه خارج بشو. پس خروجش نهی فعلی نداره، اما بلاسه میگن چرا نهی داره؟ به نهی سابق. نهی سابق چیه؟ اون وقت که میخواست وارد بشه بهش میگفتن اگه وارد شه نیم ساعت کتک میخوری. ها در صورت این کاری که صاحب کفای انجام دادن جمع بین دوتا نظریه هست. از یه طرف میخوان خروج رو نهی فعلی براش قرار ندهن به خاطر اینکه به مشکل برخورد نکنه. مشکلش چیه؟ اینه که شخص که مضطر است که نمیشه تکلیفش بکنن، که این مضطر به خروجه. به خاطر همین میگن که نهی فعلی نداره. اما از طرف دیگر میخوان بگن که این آقا به سوء اختیار خودش رفت داخل زمین، یه رب رفت داخل، میدونست یه رب هم خروجشه، عقاب برای نیم ساعته نه برای یه رب. اینو میگن نهی سابق. نهی سابقا وجود داشت اون وقتی که میخواست داخل بشه، چون عصیان کرد آقای مکلف، گفت خدایا من عمدن میرم تو این زمین، عصیان کرد نهی الهی رو مرتکب شد، رفت داخل نیم ساعت عقاب داره، اما این نیم ساعت یه ربش برای ورود نهی فعلیه، برای خروج میگن نهی فعلی نیست چون مضطره نهی سابق. خب بعد چی میگن؟ بعد صاحب کفایه میدونید از کسانی هم که اجتماع امر و نهی قبول ندارن، میگن بالاخره این خروج به نظر من منهی عن هست به نهی سابق، ولا یکونو مأمورن به امر به خروج اشاره نمی کنه، نهی میکنه. تا میگیم نهی کجاست؟ میگه نهی سابق، قبلا که میخواست وارد بشه بهش گفتن نیم ساعت کتک میخوری، اما همچنین رفت تو وسط زمین نهی به خاطر اضطراز گردن این برداشته میشه، نهی فعلی. در این حال صریحا ایشون میگن که این خروج منهی عن هست به نهی سابق، ولا یکونو مأمورن به. این فرمایش آخون خیلی نکات دقیقی داره، اما خب ایراداتی هم داره. چرا معذوره؟ تو معذورها فرق میذاریم بین این که مثلا وسط زمین که قرار گرفته، فرض کنید دو تا راه است، از اونور بره جاده مباه ازور برگرده دور قصبه. خب کسی که راه داره بهش مندوهه میگن، میتونه ازور بره ازور برمیگرده، چی میگید شما؟ خب ازور برو، چرا از نمیه؟ برای تخلص از حرام باید اضطرار رو محدودش بکنیم به همین مکان، پس باید اینا رو فرق بینش بگذاریم، نمیتونیم همه رو یکسان بگیم. بگیم این آقای مکلف نمیدونم مجبور نبود بره داخل زمین، ولی اگه مثل زندان باشه اشکال نداره. بوده حالا هم حالا ثانیانش هم بگید، بعد بگید ثانیان راه دوارد ندارد که از یه راه مباح برد بیرون، حتما باید از همین راه حرام برگردد. اینا رو محدودش بکنید، مثال به این شد. اما جواب سوال شما معلوم شد که اگه گفتیم مضطر رسنا، میگیم نه میشه مضطر نیست که آیم از اونور. آیا اگه راه از اونور هست بازم میگید اگه از تو زمین اومد رفت بازم اشکال نداره؟ بگی مستره؟ نمیگید دیگه، معلوم شد پس فرق کرد. همینه که یه جاهایی رو باید انسان تصور اینو بکنه. منتها آخون میگن نه فعلی نداره، اینا حلش کنی. شما اینا حل کنید که نهی فعلی ندارد اما عقاب داره، اینو حلش کنید. این که میگم اشکال دارد کلام صاحب کفایه، اینا باید روش فکر بکنیم. فعلا بحث اینه شخص با اختیار خودش رفت داخل زمین، پس باید عقابا داشته باشه برای خروج، ولی مضطره اما باید عقابا داشته باشه، طبق همین قاعده فلسفی که میگه، که میگن درسته این مضطر به خروجه اما لا ینافی الاختیار، این داره با اختیار خودش تصرف تو قصد میگه چون مقدمشو با اختیار خودش فراهم کرد. اینو تا اینجاشو میپذیریم. سوال اینه این خروجه نهی فعلی داره یا نه؟ بگید داره، یه اشکال گرفته میشه که پس چرا میگید شارع عام کردست به خروج؟ امر و نهی چطور با هم جمع شد؟ اگه میگه نهی فعلی نداره، میگه پس چطور عقاب داره؟
نهی فعلی اول داشت، نهی فعلی امتداد داره تا آخر.
خب لفظ اول هم میگه همون سابقه است که آخون دارن میگه،
و این امتداد زمانی داره تا آخر، نهی فعلی کاری نمیتونه.
خب داره دیگه نه نهی فعلی
نداشته باشه، من به باب هست به خاطر نهی اول.
خب خب همین دیگه. پس نهی فعلی ندارد.
ندارد ولی عقاب هست.
پس چطور عقاب داره؟ نهی اول میگه ساقط شد.
ساقط نشده تو وقتی که این فرد وارد این زمین خروجی از این زمین پیدا نکرده برقراره.
نه تو خروجی که ساقطه
شاره به ایشون گفته وارد این زمین نشد. حالا شده تو کجا ابتدا داره؟
تو همه شما بگی. اگر خواستی بگید عقاب دارد باید بگید نهی فعلی داره نه نهی سابق. برقرار است که این خلاف نظر آخونده. میگن ساقط است نه وسط زمین که رسید. ببینید قبلا اگه میگید وقتی میخواست وارد بشه میگفتن نیم ساعت تصرف قاصبانه میکنی یا یه رو میری یه رو برمیگرد. وقتی وسط زمین رسید برای خروجش اضطرار است. اضطرار که باشه میگه دیگه نهی برداشته میشه اما عقاب هست. چطور میشه یه جای نهی من نداشته باشم اما عقاب دارم؟ خب میدونم مال اول مال یه ربه ورود نه برای خروج رو داریم میگی. برای خروج برای این یه ربه خروج آیا عقاب هست یا نیست؟ جمع بین این دو نظریه رو یه مجتهد بخواد جمع بکنه بگه نه نداره دا اما عقاب داره. این جمع چیه؟ ما تو بحث شراب یادتون هست این حرفا میزدن گفتن این کسی با اختیار خودش شراب رو برد تو بیابان خودشو تشنه کرد تا مجبور بشه بخوره. مضطر به خوردنه باید بخوره اما نهی داره عقاب داره. منطقه اونم همینه میگن میگن حالا که مضطر به خوردن شراب شد تو آتش شدید دیگه شعر نهیش نمی کنه اما تو سرش میزنه. اینا حلش کنی دیگه باشد انشاءالله برای جلسه بعدیمون ما چون اجلاس خبرگان داریم دو روز آینده جلس درس تعطیله انشاءالله روز شنبه.